سلام و درود بر شما. ساعت 11 قبل از ظهر صدای ما را روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در این برنامه یک ساعته دری من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان با تازه ترین اخبار، مطالب و گزارش ها با شما هستم. در ادامه این برنامه خواهید شنید که سرمنشی ناتو میگوید این پیمان به تلاش هایش برای تقویت نیروهای افغان ادامه می دهد. در ایران هم رایگیری برای انتخاب رئیس جمهور جدید این کشور آغاز شد. در نیمه دوم پروگرام فکر نو با جوانان هم آماده نشر است، اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. سرمنشی عمومی ناتو میگوید این پیمان تصمیم دارد به جای فرستادن تعداد زیاده از ساکر به افغانستان، نیروهای امنیتی و دفاعی این کشور را تقویت کند. سفیر افغانستان در ترکیه میگوید در حال حاضر حدود 40,000 مهاجر افغان به شکل غیر قانونی در ترکیه زندگی می کنند. ایالات متحده آمریکا برای نخستین بار نیروهای حکومت سوریه و جنگجویان شیعه را مورد حمله هوایی قرار داد. اخبار افغانستان را از رادیو آزادی می شنوید. سرمنشی عمومی ناتو می گوید این پیمان تصمیم دارد که به جای فرستادن تعداد زیاد از ساکر به افغانستان، نیروهای امنیتی و دفاعی این کشور را تقویت کند. یعنی ستولتنبرگ این سخن را دیروز پس از نشست بخش دفاعی شورای روابط خارجی اتحادیه اروپا در بروکسل پایتخت بلژیم ابراز داشت. یعنی ستولتنبرگ افزود که نیروهای افغانستان را تقویت خواهند کرد تا خود به تنهایی علیه تروریسم بجنگند و ثبات را تأمین کنند. جزئیات بیشتر را در ادامه این برنامه خواهید شنید. وزارت دفاع افغانستان عملیات نظامی جاری را در این کشور پر از دستاورد خوانده است. محمد رادمنش معاون سخنگوی این وزارت دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت: در این جریان ما توانستیم که در هلمند و در شمال علیه صفوف دشمنان و در تمام جاهایی که تهدیدها وجود داشت ظرفیت‌های خود را استفاده کنیم.
تهدیدات به مقابل که خپل ظرفیت استعمال کو.
وزارت دفاع افغانستان در حال از دستاوردها خبر می‌دهد که طالبان حدود 20 روز قبل عملیات بهاریشان را به نام منصوری آغاز کردند. سفیر افغانستان در ترکیه میگوید در حال حاضر حدود 40,000 مهاجر افغان به شکل غیر قانونی در ترکیه زندگی می کنند. امان الله جیهون ناوقت دیروز به رادیو آزادی گفت:
در حدود 40,000 مهاجر دارن که سند ندارن، غیر قانونی داخل ترکیه هستن و ترکیه کوشش داره که مهاجرت قانونی بسازه. کسی که به ویزه میآید برای باقی ماندنش در اینجا سهولت های ایجاد کردن.
امان الله جیهون گزارش‌های را نیز رد کرد که سفارت افغانستان در ترکیه به مشکلات مهاجرین افغان رسیدگی نمی‌کند. بر اساس گزارش‌ها در جریان سال‌های اخیر افغان‌ها از طریق ترکیه، ایران و یونان به طور غیرقانونی به جرمنی و سایر کشورهای اروپایی رفتند. ارگ ریاست جمهوری افغانستان از مقرری‌های جدید در رهبری وزارت امور داخلی این کشور خبر داده است. در خبرنامه دیشب ارگ آمده است که جنرال مرادعلی مراد به حیث معین ارشد امور امنیتی وزارت داخله مقرر شده است. قبل از این مرادعلی مراد معاون لوید ریستیز افغانستان بود. جنرال امین الله کریم رئیس حالات اضطراری و فوق‌العاده وزارت دفاع به حیث معین اداری وزارت داخله تعیین شده است. عبدالخلیل بختیار به حیث معین مبارزه علیه مواد مخدر وزارت داخله و جانان بارگزی رئیس اداره دفاع و امنیت اداره امور به حیث معاون اول وزارت داخله توظیف شدند. محمد فرید افضلی به حیث رئیس کشف و مبارزه با جرایم وزارت داخله گماشته شده است. بر اساس دستور رئیس جمهور افغانستان در چند پست دیگر وزارت داخله نیز مقرری های تازه صورت گرفته است. رئیس جمهور غنی حدود 10 روز قبل وزارت داخله افغانستان را قلب فساد اداری در این کشور خوانده بود. اخبار منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. رایدهی در انتخابات ریاست جمهوری ایران آغاز شد. افراد واجد شرایط رایدهی از ساعت 8 صبح امروز 19 ماه می به وقت محلی به پای صندوق‌های رایدهی رفته برای انتخاب رئیس جمهور جدید ایران رای می‌دهند. شمار واجدان شرایط رایدهی در این انتخابات حدود 55 میلیون بوده و این انتخابات برای حسن روحانی رئیس جمهور ایران که آزادی‌های بیشتر و اقتصاد بازتر را وعده داده است به مثابه یک همه‌پرسی محسوب می‌شود. در این انتخابات حسن روحانی با ابراهیم رئیسی، مصطفی هاشمی تبا و مصطفی آقامیر سلیم رقابت می کند. بر اساس یک نظرسنجی مستقل در آستانه انتخابات، حسن روحانی 20 امتیاز نسبت به ابراهیم رئیسی برتری دارد. آیت الله علی خامنه ای رهبر مذهبی ایران بعد از آن که رایش را به صندوق ریخت، خواستار اشتراک وسیع مردم در انتخابات شده گفت سرنوشت ایران در دست ایرانی هاست. نیروهای آمریکایی برای نخستین بار یک کاروان حکومت سوریه و جنگجویان شیعه که ایران از آنها حمایت می‌کند را بمبارد کرد. این حرکت بعد از آن صورت گرفته است که روسیه نتوانست از داخل شدن آنها به مناطق جلوگیری کند که در آن متحدان آمریکا برای جنگ با داعش آمادگی می‌گیرند. وزارت دفاع آمریکا یا پنتاگون می‌گوید نیروهای متحد با حکومت سوریه آمریکایی‌ها و شورشیان متحد آنها را در حومه شهر التنف در سرحد با اردن مورد تهدید قرار داده بودند. نیروهای آمریکایی بعد از مداخله روسیه و فایرهای هشدار دهنده که نتوانست آنها را باز دارد، نیروهای سوریایی و جنگجویان متحد آنها را با حمله هوایی هدف قرار دادند. سازمان نظارت از حقوق بشر سوریه میگوید در نتیجه این حمله هوایی 8 جنگجو کشته شدند. ایالات متحده آمریکا سال 2014 میلادی به این سو بمباردمان ائتلاف بر ضد داعش را در سوریه رهبری میکند، ولی از برخورد با نیروهای حکومت سوریه و نیروهای ایران که با شورشیان میجنگند خودداری کرده است. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. مقامات گفتند پس از آن که یک موتر بر ازدحام مردم در میدان تایمز در شهر نیویورک تصادم داده شد، یک تن کشته و چندین تن دیگر زخمی شدند. بر اساس گزارش ها قربانی این رویداد یک زن 18 سال است. این رویداد دیروز در محلی که توریست ها از آن دیدن میکنند رخ داد. بل دی بلاسیو شاروال نیویورک کشته شدن یک تن و زخم برداشتن 23 تن دیگر را تایید کرد. اطلاعاتی که اکنون در اختیار ماست نشان می‌دهد که این یک حمله تروریستی نبوده است. به گفته جیمز اونل، کمیشنر پلیس، راننده مظنون ریچارد راجاس نام دارد، وی 24 سال دارد و دستگیر شده است. و خبر آخر این که اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا به کانگرس این کشور اطلاع داده است که قصد دارد در مورد موافقتنامه تجارت آزاد در آمریکای شمالی با کانادا و مکزیکو مجدداً مذاکره کند. دونالد ترامپ در جریان کمپاین انتخاباتیش تعهد سپرده بود که برای به دست آوردن شرایط بهتر برای آمریکا مذاکرات مجدد را در مورد این موافقتنامه انجام خواهد داد و او این موافقتنامه را یک فاجعه خوانده بود. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی. تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه یک ساعته دری خواهید شنید. یانس استولتنبرگ سرمنشی پیمان ناتو میگوید این پیمان تصمیم دارد که به جای فرستادن تعداد زیاد عساکر به افغانستان، نیروهای امنیتی این کشور را تقویت کند. کارشناسان در این مورد چه میگویند؟
اصل جنگ باید خود افغان ها به پیش ببرند. در اون جایی که افغان ها تواناییش ندارند و یا امکانات به دستشان نیست، مثل استفاده از نیروهای خاص هوایی، متباقی همه باید به دوش افغان ها باشد.
سفیر افغانستان در ترکیه در مورد برخوردهای اخیر بین پناهجویان میگوید
در اونجا گفتن فقط یک نفر کشته شده که او تبعی ترکه.
ساعت 8 صبح امروز به وقت معلی رایگیری برای انتخابات رئیس جمهور جدید ایران آغاز شد. در نیمه دوم در برنامه فکر نو با جوانان هم میشنوید.
جوانان جوزجان انباره کارهای رضاکارانه انجام دادن و آماده کارهای بزرگ در جوزجان هستند.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. طوری که در خبرها شنیدید، یانس استولتنبرگ سرمنشی پیمان ناتو میگوید این پیمان تصمیم دارد که به جای فرستادن تعداد زیادی از عساکر به افغانستان، نیروهای امنیتی و دفاعی این کشور را تقویت کند. پیش از این لوید ریسیز آمریکا گفته بود ناتو میخواهد تلفات نیروهای افغان را کم سازد و آنها را تقویت کند. یانس استولتنبرگ نیز تأکید کرده است که ناتو به تلاش‌ها برای تقویت نیروهای افغان ادامه می‌دهد. جزئیات بیشتر را ژکفر احمدی گزارش می‌دهد.
ناتو تصمیم دارد که در دراز مدت به جای فرستادن شمار زیاد سربازانش به میدان جنگ در افغانستان، نیروهای افغان را تقویت کند. تأمین امنیت و ثبات در افغانستان وظیفه نیروهای افغان است و ناتو نقش همکار با آنان را ایفا می‌کند. این همه را منشی عمومی ناتو دیروز پیش از نشست بخش دفاعی شورای روابط خارجی اتحادیه اروپا در بروکسل پایتخت بلژیم ابراز کرد. ینس استولتنبرگ در ادامه افزود: من واقعا باور دارم که بهترین کاری را که در دراز مدت انجام داده می توانیم این است که شمار زیاد سربازان ناتو را برای عملیات جنگی بزرگ نفرستیم، بلکه آنان را تقویت کنیم تا خودشان برزمند، خودشان ثبات را تامین کنند و بد تنهایی بجنگند. این چیز است که ما در حال حاضر در افغانستان انجام می دهیم. قرار است هفته آینده جلسه سران ناتو در بروکسل برگزار شود. در این نشست که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا نیز اشتراک می‌کند، روی مسائل مختلف از جمله جنگ افغانستان بحث خواهد شد. اعزام 3000 تا 5000 سرباز اضافی آمریکایی به افغانستان برای بهبود وضعیت امنیتی این کشور کافی است. رئیس جمهور غنی این سخن را در گفتگو با مجله تایم چاپ آمریکا که دیروز پخش شد گفته است. بر اساس گزارش‌ها با افزایش حمله‌های طالبان، نیروهای افغان در چند ماه اخیر تلفات زیاد را متقبل شدند. اما گزارش شده که آنان به شورشیان نیز تلفات سنگین وارد کردند. منشی عمومی ناتو میگوید از لحاظ توانایی مسلکی نیروهای افغان قابل ستایش هستند. ینس استولتنبرگ همچنان تأکید می‌ورزد که به آموزش و مشورت‌دهی به این نیروها ادامه می‌دهند. این امکان وجود ندارد که ناتو عملیات جنگی را در افغانستان دوباره آغاز کند. ما به آموزش و مشورت‌دهی به نیروهای افغان و حمایت از آنان ادامه خواهیم داد. آنان توانا و مسلکی ثابت شدند. آنان از قبل مسئولیت تأمین امنیت کشورشان را به عهده گرفتند که این برای افغانان و ناتو بسیار خوب است. ما به یاری رساندن به آنان در بخش‌های آموزش و مشورتی و همچنان حمایت مالی ادامه خواهیم داد. یک روز پیش از این سخنان منشی عمومی ناتو جنرال جوزف دنفورد، لویدریستیز قوای مسلح امریکا گفت رهبران کشورهای عضو ناتو از وضعیت افغانستان آگاه هستند و میخواهند تلفات نیروهای افغان را کاهش بدهند. دنفورد افزود ناتو میخواهد به حد نیروهای افغان را تقویت کند که این نیروها در مقایسه با طالبان امتیاز بزرگ داشته باشند.
شنیدید که سرمنشی پیمان ناتو میگوید این پیمان تصمیم دارد که به جای فرستادن تعداد زیاد عساکر به افغانستان، نیروهای امنیتی و دفاعی این کشور را تقویت کند. ژکفر احمدی با عمر صمد کارشناس افغان مقیم آمریکا صحبت کردند. نخست نظر وی را در مورد اظهارات اخیر سرمنشی پیمان ناتو پرسیده است.
اصل جنگ باید خود افغان ها به پیش ببرند. در اون جایی که افغان ها تواناییش ندارند و یا امکانات دستشان نیست، مثل استفاده از نیروهای خاص هوایی متباقی، همه باید به دوش افغان ها باشه و من کدام تضادی در روش و یا در پالیسی نمیبینم.
رئیس جمهور افغانستان گفته که اعزام 3000 تا 5000 تن از نیروهای اضافی آمریکا به افغانستان به بهبود وضعیت امنیتی این کشور کافی است. فکر میکنین افزایش نیرو در افغانستان میتونه کمک بکنه به بهبود وضعیت امنیتی کشور؟
به این تعلق داره که 3000 الی 5000 کم و بیش اینا برای کدام وظایف گماشته میشن، در کدام نکات، در کدام بخش از جنگ و یا آمادگی جنگ اینا سهم خواهند داشت. قسمی که با شنیده میشه که قرار است که باز سختگیری هایی که در گذشته وجود داشت برای از این که مشاورین نظامی امریکا در خط اول جنگ سهم داشته باشند، او امکان داره که برداشته شود. باز ممانعاتی که وجود داشت در گذشته او رفع شود. این خودش من فکر میکنم هم مورال نیروهای افغان قوی تر خواهد ساخت و هم مشوره بهتر به قماندانان و افسران افغان داده خواهد شد و امکان داره از همه مهمتر که هماهنگی بین نیروهای افغان و نیروهای ناتو و امریکا بیشتر شود.
جناب صمد صاحب، منشی عمومی ناتو اطمینان داده که این پیمان به آموزش و مشوره به نیروهای افغان ادامه میده. به نظر شما تا چی زمان نیروهای افغان نیازمند مشوره و آموزش از طرف نیروهای ناتو خواهند بود؟
در شرایطی که دیده میشه و با تغییرات تحولاتی که در خلال 2-3 سال اخیر رونما شده در نحوه جنگ، با امکان داخل شدن بازیگرهای دیگر در صحنه افغانستان مستقیم اگر نه غیر مستقیم، اینا همه ایجاب میکنه تا نیروهای ناتو و امریکا تا زمانی که در افغانستان صلح و ثبات دائمی پایدار نشه و تضمین نشه، اینا نقش خود بازی کنند.
اما شماری از مخالفان ادامه حضور نیروهای بین المللی در افغانستان استدلال میکنند که موجودیت نیروهای بین المللی در این کشور سبب ادامه جنگ در افغانستان شده.
این حرف بسیار من فکر میکنم میانتهی است. اگر همه به یاد داشته باشن، فراموش نکردیم که پیش از 11 سپتامبر و پیش از اینکه نیروهای امریکا در افغانستان بیان، جنگی هم با اشتراک امی طالبا و حامیانشان در افغانستان جریان داشت و در اونجا استدلالی وجود نداشت که کدام نیروی غربی یا امریکایی در افغانستان است. لحاظا هدف مخالفین تنها منحصر به موضوع امریکا و غرب نمیشه، بلکه اونا اهداف دیگه دارن که بیشتر تحمیل امارات اسلامی خود بالای افغانستان است و کسب قدرت و غصب قدرت است از طریق جنگ و خشونت.
مصاحبه جعفر احمدی را با عمر صمد، کارشناس افغان مقیم امریکا، در مورد اظهارات اخیر سرمنشی پیمان ناتو از رادیو آزادی شنیدید.
بحث‌ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
جنگ و ناامنی در ولایت بغلان چه تأثیری بر زندگی مردم گذاشته است؟ آیا قربانیان اصلی این جنگ ها تنها نظامیانند؟ افراد ملکی نیز از آن متضرر شدند؟ به کسب و کار مردم ولایت بغلان چه زیانی رسیده است؟ اینها پرسش هایند که در این گزارش بشیر احمد غزالی، خبرنگار رادیو آزادی در ولایت بغلان، تلاش کرده است با آن پاسخ دهد.
شیرشاه که در شهر پلخمری مرکزی ولایت بغلان دکان موبایل سازی دارد میگوید در ناامنی های چند ماه گذشته که به علت ناامن شدن شهرها رفت و آمد مردم به شهرها کم شده، 70% مشتریانش را از دست داده است.
ما تقریبا 8 ماه یا 12 ماه پیش روزانه 100 مشتری الی تا 150 نفر مشتری داشتیم و در این اخیر از اثر این ناامنی مشتریان ما تعدادش به 30 و 20 نفر است، 70% کاهش داده. تعداد همجواره ما داخل سایبای که بود تقریبا 150 نفر 200 نفر مشتری داشت، در این روز تقریبا 20 نفر مشتری شان رسیده.
هرچند مدت هاست که اینجا دکانداران از نبود مشتری و مشتریان از نبود پول شکایت دارند، اما حالا اکثر مردم کندی بازار را ناشی از ناامنی های می دانند که در همین روزها در بغلان به اوج خودش رسیده است. غلام رسول، صاحب کارخانه سنگ تراشی حقیقت در بغلان، با اشاره به همین موضوع می گوید:
تقریبا 80% نامی مرواز مرخرام. سالای قبل ما در یک روز میتونستیم 80 متر 90 متر تولید کنیم تا 100 متر، اما حال ما در روز 50 متر تولید میکنیم. منتها بازار ما خوب نیست، بازار نظر به شرایط از اوزای دند و دند شابین دند بوری موزی چیز نمیتونه. مردم پیستدار فرار از منطقه میرم، مردم غریب الان روز خوب بچنم.
اینجا بخش های از پوهنتون بغلان در جای قرار دارد که در همین یک ماه اخیر صحنه خونین ترین نبرد های بوده است. ساحه حسین خیل و بالادوری پل خمری جوار شهرهای کندوز بغلان که در جریان جنگ های اخیر یک محصل زخمی و درس های محصلین مختل شد.
از شهرهای کندوز بغلان که در مسیر از پانتون ها جا قرار دارد، محصلین در اینجا زخمی شدند و مورد حمله قرار گرفتند، یک تعداد هم شهید شدند. این روز به روز نگرانی های مردم نسبت به زیاد شده دیگه. در اواخر عملات گروهی طالبا در نقاط و شهرها و در ولسوالی ها بیشتر شده دیگه، طبعا بالای مردم تاثیر گذار است.
و افزون بر اینها، آوارگی های دست جمعی مردم از ساحات جنگی و ویرانی خانه های مردم در جریان جنگ موارد مهمی اند که سال هاست اینجا ادامه دارد. در تازه ترین مورد آن، به گفته محمد نصیر کبیری، باشنده ولسوالی برکه ولایت بغلان، در حمله اخیر طالبان بالای مرکز این ولسوالی خانه های زیادی خراب و مردم زیادی آواره شدند.
همی خانه ما را ایتی زدن کرده دادرم مخلوم اولادان در محریم هست، از این بالا دادر تایره زدن خانه ما را غار غار کرده، مسجد غار غار کرده. خلاصه بر بگم یک پینجا خانه ری بکرده که تخت آور کرده، یک از خانه بیجا شدن.
اینجا مقامات تخریب خانه های مردم در آتشباری نیروهای امنیتی را رد می کنند و می گویند همین محافظت نیروهای امنیتی از غیر نظامیان است که در بسیاری موارد سبب کندی عملیات های آنها شده است. این یک افسر اردو در بغلان است که می گوید
خانه را که خود شما می بینید در شاید بودین که خانه های مردم سراخ کردن، از خانه های مردم سنگر استفاده کردن بخاطر که در مردم زیان نرسه، یه عملیات کمی طول خورد.
اینجا در پهلوی این که هر روز تعدادی از طرف های درگیر کشته و زخمی و فامیل های زیادی داغدار و بدبخت می شوند، مردمان ملکی نیز آسیب های زیادی می بینند. بغلان نزدیک به 1000 آواره جنگی دارد و مردم در ساحات جنگی و بدامن به کشت و کارهای روزمره ایشان رسیدن نمی توانند. اثرات جنگ مردم زیادی را دچار تکالیف روانی کرده و دکتران هشدار داده اند که ادامه این وضع می تواند حالت روانی مردم را بدتر از این نماید. مقامات می گویند آنچنانی که مخالفین برای ناامن سازی بغلان تلاش های زیادی دارند، دولت نیز تصمیمی قاطع دارد تا بغلان را امن و رفاه و آسایش را به مردم بازگرداند و اینکه چه زمانی، شاید تا آن زمان که به گفته آگهان خونهای زیادی ریخته، مردم زیادی آواره و خانه های زیادی ویران شده باشند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
زندگی
مردم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی
زمین مرا فروختن که خمه مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
هیچ در ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
تدویر کنندگان کنفرانس شبیه‌سازی سازمان ملل متحد می گویند با راه اندازی این برنامه تلاش می کنند جوانان را بسیج و برای دوباره سازی افغانستان تشویق کنند. این کنفرانس سه روزه روز پنجشنبه در کابل آغاز شد و در آن از 300 جوان از مناطق مختلف افغانستان دعوت شده است. جزئیات بیشتر را در گزارش از نظیفه محبوبی می شنوید.
شبیه‌سازی سازمان ملل عنوان کنفرانسی که برگزار کنندگان آن را دریچه برای بسیج و همپذیری جوانان می‌خوانند. فهیم فرمولی، مسئول برنامه شبیه‌سازی سازمان ملل، می‌گوید هدف از این کنفرانس مروج سازی فرهنگ همدیگر پذیری به خصوص میان جوانان محصل در کشور است. فرمولی که روز پنجشنبه در این کنفرانس سخن می‌زد گفت این چهارمین دور برنامه‌های آنان در این زمینه است.
ما می‌خواهیم که استفاده از همچون برنامه ها همی فرهنگ همپذیری که بسیار ندرتا در افغانستان موجود است اینه میره پیاده بسازیم. تنها این برنامه به حساب می کنفرانس نیست که یعنی یک روز یا یک ساعت نیست، این به 3 روز ادامه داره. 5 کمیته کاری داریم ما.
شمار جوانان که از سراسر کشور در این کنفرانس اشتراک ورزیدند به 300 تن میرسد. به گفته یه فرمولی این کنفرانس برای 2 روز دیگر ادامه دارد و آنان برای تجارب بیشتر جوانان به گونه نمادین کمیته های جنرال اسامبله، شورای امنیت و کمیته پارلمانی را ایجاد کردند.
هلو، رادیو آشنا.
گفت و شنود خبری اتر. تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای آمریکا. گفت و شنود خبر اتر.
صدای ما را روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. سفیر افغانستان در ترکیه میگوید حدود 40,000 افغان مهاجر فاقد اسناد در ترکیه زندگی میکنند. امان الله جیهون این سخن را روز پنجشنبه بعد از آن به رادیو آزادی گفت که 30 افغان پس از یک برخورد با شهروندان ترکیه در منطقه سلطان غازی در شهر استانبول از سوی پلیس دستگیر شدند. ستار فروخ با امان الله جیهون صحبت کرده در آغاز از وی در مورد ادامه بررسی ها در مورد این رویداد پرسیده است.
صحبت هایی که با ولایت استانبول صورت گرفته در اونجا گفتن فقط یک نفر کشته شده که او تبعی ترک است و یک نفر قاتل تا به هنوز معلوم نیست که کی هست. در رابطه اطلاعات در تحت نظارت گرفتن و یک نفر کشته شده که هویتش را تا به هنوز افشا نکردن. تا به هنوز دیگه چیزی نیست، انکشافی نیست در رابطه.
تصاویری که یا ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی به نشر رسیده گفته میشه که تعداد از افغان‌ها کشته و زخمی شدند در حادثه استانبول، شما این ویدیوها را تایید میکنین؟
بر اساس گزارش پلیس این حادثه در شب صورت گرفته در استانبول و این ویدیو از فکر میکنم زیادتر در روز گرفته شده و بعضی ها میگن که این ویدیو شاید از ترکیه نبوده باشه، این ویدیو از کشور دیگه ای بوده باشه.
در یکی از ویدیوهایی که نشر شده تعداد از جوانان مشاهده میشن که در یک اتاق هستن، وضعیتشان بسیار خراب است و
در این شکی نیست که در جنبال حادثه اونجا یک مظاهره صورت گرفته توسط مردم و این باعث شده که مهاجرینی که غیر قانونی هستن اینا در یک ترس و حراس زندگی بکنن. اگر درست است که وضعیت حاکم در اونجا وضعیت خوبی نبوده به خاطر اینکه یک نفر از ترکا قتل شده و به دنبال از او قتل یک تعداد مردم برآمدن در منطقه تظاهراتی را برای انداختن.
در یک از این تصاویر دیده میشه که یک فرد با چاقو یک فرد دیگر مورد حمله قرار
میده. من هم دیدم تصویر را تصویر بسیار زیاد وحشتناکی است.
شما فکر میکنین که این حادثه ممکن در ترکیه نبوده باشه؟ گرفته شده.
خودی سرپشه نیست به ترکیه صورت میگه.
جیهون صاحب اکتفا میکنین به اظهارات پلیس یا بررسی های جداگانه را هم میخواین انجام بدین؟
همکارای ما رفته بودن با صاحب اون هم دیدن، بعدش هم با اداره پلیس هم رفتن، با اداره مهاجرت هم رفتن، با ولایت هم تماس گرفتن، با وزارت خارجه هم در تماس هستیم، با وزارت داخله هم در تماس هستیم. فعلا حرف هم نیست، ولی تحقیقات هنوز میره.
جیهون صاحب، تعداد از افغان ها در ترکیه از سفارت افغانستان در انقره انتقاد میکنند که به مشکلات مهاجرین افغان در ترکیه رسیدگی نمیکند. تبصره و پاسخ شما به این انتقاد ها چی است؟
در این شرط که ما تعداد زیادی مهاجرین داریم که غیر قانونی به این کشور آمدن. وقتی که شما غیر قانونی به یک کشور می آیم، خب چیزی که ما می تانیم برای مهاجرین ما بکنیم در صورتی مراجعشان اسناد برشان بکنیم که اسناد تو پاسپورت افغانستان است که پاسپورت افغانستان هم به اساس تذکیره داده می شود. اگر تذکیره نداشته باشند مشکل است که اونا باید برای تذکیره غیابی اقدام بکنن. در این شکی نیست که مهاجر هر جایی که بوده باشه متاسفانه مشکلات دارند.
جیهون صاحب، شما در زمینه دفاع از حقوق افغانهای مقیم ترکیه چی اطمینان می دهید؟
ببینید، ما روزی 40,000 مهاجر داریم که سند ندارن، غیر قانونی داخل ترکیه هستن و ترکیه کوشش داره که مهاجرت قانونی بسازه. کسی که به ویزه می آید برای باقی ماندنش در اینجا سهولت های ایجاد کردن. ببینید، در رابطه با افغان ترکا خیلی سهلنگاری میکنن به گرفتاریش. مثلا اگر 10 تا افغان را ببینن از زنده یکش را میگیرن. ببینید، در کشور 3 میلیون مهاجر وجود دارد و این 3 میلیون مهاجر ترکا خودشان اکثرشان مصارفشان خودشان میدن. وقتی که مهاجرت کمتر بود اینا میفرستادن اینا را به شهرهای ستلایتی که به اونجا زندگی میکنن. چون اگه تعداد زیاد شده و تعداد که زیاد شده و امکانات اولیه هم کم، ولی خب گاگایی که در یک جرمی یا جرایمی داخل نبوده باشن در شکل نیست که این سفارت تماس میگیره، به زندان ها میروند، با افغانهایی که در اونجا محکوم هستن با اونا دیدار میکنن.
در مصاحبه ستار فروغ با امان الله جیهون سفیر افغانستان در ترکیه شنیدید که حدود 40,000 افغان مهاجر فاقد اسناد در ترکیه زندگی می کنند و بعد از برخورد اخیر در منطقه سلطان غازی در شهر استانبول حدود 200 پاکستانی و 300 شهروند سوریه بزن دست داشتن در این رویداد که منجر به کشته شدن یک شهروند ترکیه شد نیز دستگیر شدند.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارند، سرک نیست، برق نیست.
والله بلا چی فسناتوری گرانه بیستلم
دو او دی پاکستانی طالبانو دی مخکینی مشره
چه تحریک طالبان پاکستان دی افغانی طالبانو دی کوشش و یو نتیجه دا
ما خواست برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمان
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
به نیمه این برنامه یک ساعته دری رادیو آزادی رسیدیم. ساعت 11:30 قبل از ظهر. حالا توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. سرمنشی پیمان ناتو می گوید این پیمان تصمیم دارد که بجای فرستادن تعداد زیاد عساکر به افغانستان نیروهای امنیتی و دفاعی این کشور را تقویت کند. سفیر افغانستان در ترکیه می گوید در حال حاضر حدود 40,000 مهاجر افغان به شکل غیرقانونی در ترکیه زندگی می کنند. ارگ ریاست جمهوری افغانستان از مقرری های جدید در رهبری وزارت امور داخلی این کشور خبر داده است. وزارت دفاع افغانستان عملیات نظامی جاری در کشور را پر از دستاورد خوانده است. امروز ساعت 8 صبح به وقت محلی رایدهی در انتخابات ریاست جمهوری ایران آغاز شد. ایالات متحده آمریکا برای نخستین بار نیروهای حکومت سوریه و جنگجویان شیعه را در سوریه مورد حمله هوایی قرار داد. پس از آن که یک موتر بر ازدحام مردم در میدان تایمز در شهر نیویورک تصادم داده شد، یک تن کشته و چندین تن دیگر زخمی شدند. و اداره رئیس جمهور آمریکا به کنگره این کشور اطلاع داده است که می‌خواهد در مورد موافقتنامه تجارت آزاد در آمریکای شمالی با کانادا و مکزیکو مجدداً مذاکره کند. طوری که در خبرها شنیدید، رایدهی در انتخابات ریاست جمهوری در ایران آغاز شد. افراد واجد شرایط رایدهی از ساعت 8 صبح امروز به وقت محلی به پای صندوق‌های رایدهی رفته برای انتخاب رئیس جمهور جدید کشورشان رای می‌دهند. ژکفر احمدی در این مورد با فرنوش امیرشاهی خبرنگار ایرانی مقیم جمهوری چک صحبت کردن خست از او پرسیده است با توجه به جنجال‌های انتخابات گذشته در ایران آیا در مورد شفافیت این انتخابات نگرانی‌های هم وجود دارد؟
اتفاقا برعکس انتخابات پرماجرای سال 88 که به هر حال حوادثی در پیش داشت، اعتراضای وجود داشت و منجر به وقایعی شد که دامنه اون تا به حال ادامه داشته، این انتخابات آنچنان در مورد این که حالا بخواد با عدم شفافیت یا احتمال تقلب یا تخلف همراه باشه این مسائل رو نداشته به جهات مختلف. اولا اینکه برگزاری انتخابات با وزارت کشوری هستش که رئیس دولت او خود آقای روحانی هستش که کاندیدای انتخاباته و اینکه اجازه تقلب و تخلف و یا دخالت نهادهای دیگر رو نمیده به نوعی چون دست خودشون هستش و از جهت دیگه به هر حال نظام جمهوری اسلامی در ماجرای انتخابات ریاست جمهوری سال 88 هزینه های زیادی داده و حاضر نیست که دوباره اون هزینه ها رو بخواد تکرار بکنه، کما اینکه در انتخابات سال 92 هم جلوی خود شخص رهبر جمهوری اسلامی جلوی هر گونه تخلف و تقلب احتمالی رو گرفت و دیدیم که آقای روحانی از صندوق نامش در اومد.
نظرسنجی ها چیست و کدام یک از نامزدان پیشتاز گفته میشن؟
چندین نظرسنجی هست که عموماً معتبر بوده، هم در داخل ایران داره انجام میشه هم در خارج ایران. نظرسنجی ستاد امتداد که از حالا اصلاح طلبانی هستند که در ستاد آقای روحانی کار میکنند، اینها یک نظرسنجی میدانی انجام دادن، به 22 استان ایران رفتن نظرسنجی کردن، نشون دادن که آقای روحانی بین 55 تا 65 درصد رأی داره و آقای رئیسی بین 30 تا 35 درصد. اینها دو کاندیدای اصلی هستن که الان بحث بر سر ریاست جمهوری یکی از این دو تاست. دو کاندیدای دیگه هم هستن، آقای میرسلیم و آقای هاشمی تبا، که در نظرسنجی در کف نظرسنجی قرار دارن، رأی زیادی ندارن. نظرسنجی ایپو هم که خارج از ایران داره انجام میشه، اونم نشون میده که آقای روحانی 63% و آقای رئیسی 32% رأی داره، ولی این نظرسنجی میگه افرادی که مردد هستن هنوز 16% هم، و افرادی که نمیگن به کی رأی میدن 20% این آمار رو دارن که خب روی هم رفته 36% هم، و خب میتونه در نتیجه نظرسنجی ها موثر باشه و در اینکه حالا چقدر اینها میتونن به قابل اعتماد باشن.
در مورد واجدان شرایط رایدهی اگر برای شنونده‌های ما بگوین،
طبق اون چه که ستاد انتخابات کشور اعلام کرده، بیشتر از 56 میلیون نفر میتونن در این انتخابات شرکت کنن.
میزان مشارکت مردم در این انتخابات چگونه پیشبینی شده؟
نظرسنجی ها نشون میده که مشارکت بالاست. نظرسنجی ایسپا نشون میده که 72% ممکن تا روز سه‌شنبه، که حالا انتخابات امروز جمعه داره برگزار میشه، تا روز سه‌شنبه که این نظرسنجی انجام شده بود 72% مردم گفته بودن که شرکت میکنن.
نتیجه انتخابات ریاست جمهوری امسال در ایران دقیقاً چی وقت اعلام خواهد شد؟
احتمالاً شنبه شب غیر رسمیش مشخصه، اما ممکنه که اعلام رسمی اون حتی تا یک شنبه صبح هم طول بکشه.
مصاحبه جعفر احمدی را با فرنوش امیرشاهی، خبرنگار ایرانی مقیم جمهوری چک، در مورد انتخابات ریاست جمهوری ایران که صبح امروز آغاز شد از رادیو آزادی شنیدید.
برنامه هوای تازه پس از این روزهای شنبه در برنامه 5 عصر و روزهای یک شنبه در برنامه ساعت 9 صبح پخش می شود.
حال توجه کنید به پروگرام فکر نو با جوانان که آن را با هم می شنویم.
فکر نو با جوانان.
با تقدیم سلام خدمت شنوندگان رادیو آزادی، من عالم رحمانیار در برنامه کنونی فکر نو با جوانان با شما هستم. در این برنامه مهمانان ما هر یک حاجی عبدالقادر فولاد مسئول انجمن حرمت، حمیدالله مسرور مسئول انجمن همگان و حبیب الله رحمانی جوان فعال رضاکار اشتراک دارند. موضوع برنامه امروزی ما نقش جوانان رضاکار و موثریت آن در جامعه است که با مهمانان برنامه روی از این موضوع بحث میکنیم. نخست از همه از تشریف آوری مهمانان در برنامه فکر نو با جوانان تشکر کرده و از حاجی عبدالقادر فولاد میپرسیم که راجع به نقش جوانان رضاکار و فعالیت آنها برای شنونده ها معلومات دهند. بفرمایید.
تشکر. درود خدا نثار شما مهمانان عزیز و شنوندگان رادیو آزادی، و تشکر ویژه داریم از رادیو آزادی که زمینه را برای ما جوانان مساعد ساختند تا بتونیم صدا درد ملت رنجیده و جوانان ستم کشیده را از طریق رادیو شما انعکاس بدیم. جوانان رضاکار و جوانان گفته میشه که اینا خودجوش به خاطر رضای خدا، به خاطر از اینکه مردمشان راضی باشه، به خاطر از اینکه وجدانشان راضی باشه، اینا افتخارانه کار میکنن. البته این جوانا توقع مزد ندارن از کسی، یک نهاد، مؤسسه، دوائر دولتی یا شخص یا بازرگان اینا را حمایت مادی کنه.
مربوط کدام ارگان می باشه این؟
خب جوانان رضاکار مربوط کدام ارگان مشخص هم بعض اوقات می باشه، بعض اوقات یک کس به شکل افتخاری به تنهایی هم می تانه کارهای افتخاری را کنه، ولی اکثریت از طریق نهادها، انجمنها، شوراها، بنیادهای خیریه، از این طریق اینا در جمع یک گروه کارهای خیریه را، کارهای رضاکارانه را انجام میتن که نمونیش حتی ما امیر ریاست سرانیاشت الهلال احمر افغانی را مثال داده میتونیم. نهادهای مدنی، نهادهای اجتماعی، نهادهای علمی، نهادهای که مربوط شوراهای مردمی، اتحادیه ها میباشه، اینا را مثال داده میتونیم. و یک شخصی که به تنهایی رضاکارانه کار کرده میتونه او شخصی است. مثال یک شخص وقتی که از یک راه میخواد بگذره، در بین سرک میبینه یک توده سنگ کلان ماندگی است، در صورتی که وجدانش اجازه نمیده باید این سنگ ورداره، گوشه کنه، یه خودش کار رضاکارانه است. یک کس در کوچه دیگری میگذره، میبینه یک طفل یا کودک شاخه درخت در حال شکستاندن است. بیدین از اینکه او کودک تنبیه کنه به شکل واقعیش از نگاه ادبیات اخلاق را میفهمه که پسرم، برادرم، کوچک، پسر خوب، تو با شکستاندن از این آینده خودت، آینده وطنت بدبخت میسازی. چرا که این اکسیژن تولید میکنه، فردا زیر سایه از کسی میشینه. کارهای رضاکارانه است که هر کس به خاطر آرام نگه داشتن وجدان خود، به خاطر اینکه خدا از پیش راضی باشه، به خاطر اینکه ملتش از پیشش راضی باشه، به خاطر اینکه برای نسل آینده کاری کرده باشه، حداقل خدمت خدا میکنه.
تشکر از آقای فولاد. سوال بعدی ما متوجه حمیدالله مسرور میشه که شما بگوین کارهایی را که جوانان رضاکار در ولایت جوزجان انجام میدهند شامل چی کار هست؟
رابطه به سوال شما باید این را بگویم که مثلا جوانان رضاکار امروز قسمی که دوست دیگه ما اشاره کردن در افغانستان، حتی در هر ولایت و جامعه ما امروز نهادهای مدنی، نهادهای رضاکاران و توسط خود یک جوانان را اندازی شده، ایجاد شده که جوانان کار میکنن. جوانان رضاکار هدف اصلیشان ارتباط دادن صدای مردم به گوش مسئولین و پول ارتباطی میان ملت و دولت هستند. مثلا جوانان رضاکار اینها به خاطر مزد، به خاطر امتیاز، به خاطر پول، به خاطر مادیات کار نمیکنه و اینها مزدشان را فقط از خداوند میخواهد. یک آیه است فقط میگه جوانان خداوند میگه که کسایی که بر رضای خداوند کار میکنه، یعنی هدف و مقصدشان مزد گرفتن از خداوند و مزد ما آمده هستن که برای اونها مزدشان خود ما بده، خود ما برشان عطا بکنه. جوانان رضاکار یکی اگر متوجه باشین یکی وظیفه است که او را کسایی میکنه که وظیفه را پیش میبره که به مقابل مزد بوده باشه، کسی برایشان پیسه مادیات معاش میده، اونا وظیفه خود را انجام میده و جوانان رضاکار وجیبه دارن. وجیبه چیزی است که کسی بالای اونها به صورت اجباری نمیگه که تو فلان کار را بکن. اگر ما به طور مثال بگویم وجیبه چیزی است که یک کار را خود مختار، خود یعنی به اختیار خود انجام میدی. با سرگ را میری، یک چیزی است که سر سرگ است، مردم را اذیت میکنه، یک خار است، یک سنگ است، یک چوب است، اینه میره سر سرگ مانش برداشتنش، کسی او را به خاطر او مزد نمیده، اما گرفته یک طرف مانده راه را اعلام کردنش یک وجیبه است. جوانان رضاکار باید وجیبه خود را ادا بکنن که وجیبه همانا هر چیزی را که ضررش به جامعه، به مردم، به ملت، به وطن میشه او را او طرف بکنه، یک وجیبه جوانان رضاکار است.
فعالیت از جوانان رضاکار تنها در مرکز شهر متمرکز است یا که در سطح ولسوالی ها هم وسیع تر است؟
نه خیر، امروز الحمدلله جامعه ما جامعه دیروزی نیست، جامعه خیلی انکشاف پیدا کرده از هر لحاظ، از نگاه فرهنگی شهر نشینی، از نگاه بعضی از اجتماعات و آگاهی ها و بعضی از جوانان رضاکاری را خیلی گسترده کردن خدمات خود را، حتی در ولسوالی ها، در دیه و قصبات و قریجات هم این سرایت کرده. در هر قریجات، در اکثریت قریه‌های هر ولایات، مخصوصا ولایاتی که ما هستیم دیگه، در اوج شوراهای مردمی، شوراهای جوانان، اتحادهای جوانان رضاکار در اوج ایجاد شده. مثلا ما در سال گذشته چندین بار شاهدی بودیم که جوانان رضاکار خودشان رضاکارانه لباسای عمو مربوطه را پوشیده فرهنگ شهر پاکونی یا عمو نظافت و به خاطر نظافت و پاکی شهر، اینها به شهر برآمدند، به کوچه و بازار و جاده ها برآمدند، اینها عمو زباله ها و کثافات شهر را جمع کردند، به جای مخصوصشان ماندند و از توسط عمو ادارات مربوطه شهروالی و امثال اینها انتقال داده شد به جاهایی که مربوطش می شدن. اینها جزی از کارهایی هست که در ولایات می شد، اما امروز خوشبختانه در ولسوالیات تا در قریجات هم سرایند کرده. انشاءالله ما به این امید هستیم که تا چند سال آینده را از جوانان دیگه خودشان خود مختار و رضاکارانه همین قسم اینا ادامه میده، تا این که شبه که هر جوان در هر قریه و در هر محلات ما جوانان رضاکار، تیمای رضاکارانه در اونجا ایجاد شوه و جوانا سرانجام دیگه یک کار مثبت، یک تصویر مثبت را بر جامعه ایجاد بکنن.
تشکر از شما آقای مسرور. و حال برمیگردیم به آقای رحمانی. نقش جوانان رضاکار در بین جامعه چقدر موثر بوده میتونن؟
همونطور که معلوم است جوانان امروز واقعا مشتاقانه آماده کارهای رضاکارانه هستند و اینا در جوانان جوزجان انباره تلاش کردند تا کارهای مثبت و کارهای بزرگ رضاکارانه را در جوزجان انجام بدن. این کارها شامل آگاهی دهی، شامل فهماندن فرهنگ شهرنشینی و فرهنگ ترویج سواد و از بین بردن فقر و بیسوادی و همچنان کارهای سهمگیری در پاککاری و نظافت شهر و کارهای برای توزیع که موادهای اولیه که یا موادهایی که در قسمت کمک و همکاری از طرف نهادهای خیریه صورت میگیره، اینها همیشه سهم و سهم فعالانه خود را داشتن. اول تعریفی که بگوییم رضاکارانه، یعنی رضاکار، جوان رضاکار بدون دریافت کدام مزد و بدون توقع کدام معاش آماده رضاکار است، رضاکار رضاکارانه است. پس یگانه هدف این کار رضاکارانه کسب رضای خداوند است و بدون اینکه با کدام تم و توقع دیگه داشته باشند. اما جوانان جوزجان انباره کارهای رضاکارانه انجام دادن و آماده کارهای بزرگ در جوزجان هستند. یکی از او کارها را ما به طور مثال اگر بگیم که خود ما جوانا به طور رضاکارانه انجام دادیم که یک برنامه در قسمت آگاهی دهی از اضرار مواد مخدر در سطح مکاتب جوزجان بود که این برنامه را ما خود ما شخصا جوانای خود همگان ایرا تعریزی کردند و بدون کدام دریافت معاش یا بدون کمک از کدام دونری ایرا مستقیما رفتن در مکاتب اجرا کردند. این چون جوانای امروز به پدیده مواد مخدر که یک پدیده بزرگ جهانی است که همچنان کشور ما شامل او هستن انجام دادن، این خودش نشان میده که جوانان همیشه آماده کمک و کارهای رضاکارانه بر مردم و جامعه خود هستن.
بله، شما جوانان رضاکار اینقدر که در بخشهای مختلف فعالیت کردین در شهر، اطراف شهر، در ولسوالی ها، آیا از طرف مقامات محلی هم تشویق هم میشین یا شدین چطور؟
در قسمت یکی بگویم ما کاملا از طرف دولت حمایت اگر میشیم یا مورد سپورت قرار میگیریم، این به نظر ما صادقانه نخواهد بود. ما همیشه جوزجان جایی است که بسیار اقوام مختلف تا اینجا زندگی میکنه و بعضی گرایش های قومی مذهبی وجود داره، اما با وجودی هم جوان ها با شوق و بسیار با ذوق بسیار آماده کارهای رضاکاران است. صد خود ایامی رهبری ولایت جوزجان که در رأس والی صاحب هستند همیشه آماده پذیرش جوانا بودند و جوانا را تشویق کردند و بزرگترین کارها را در حق جوانا انجام دادند. اما بر ما این کافی نیست، این کافی نیست، چرا که ما جوانا بیشتر از این نیاز داریم. ما بر مایی که جوانای امروزی که کارهای رضاکارانه انجام میدن، دریافت بعضی از سمینارها یا پولهای گزافه که به آدرس جوانا میاد، اینا به بعضی از برنامه‌هایی که اصلاً مرتبط به جوانان نیست اینا مصرف میکنن، این باید به دسترس خود جوانان قرار بگیره و توسط مشکلات جوانان خودشان تصمیم میگیرن این را به کدام مشکلات مصرف کنن. در کل باید حمایت دولت در قبال جوانان باشه. اگر حمایت دولت در قبال جوانان نباشه، اینا امید خود از دست میدن، اینا نمیتونن فعالیت های بعدی که میخواین انجام بدن انجام بدن.
تشکر
آقای فولاد. یک موضوع مهم دیگه این است که در پهلوی سایر فعالیت هایتان آیا در مورد مشکلات مصارف عروسی در خانواده ها هم کار کردین؟ اگر کار کردین تا چی حد مردم آگاهی پیدا کرده از این موضوع؟
تشکر بسیار زیاد. یک موضوع بسیار داغ، بسیار حاده اشاره کردین که واقعا اگر بگویم ربط واقعی و بستگی داره و جوانان، بسیار موضوع اساس عالی و پرسش عالی است که مطرح کردین. همی تویانه باعث یا قلین باعث بدبختی بیشتر از خانواده ها و جوانان گشته. حتی امروز جوانانی که در دیار غربت بسر میبرند و دریاها بحر غرق شدند، خب در راه مسافرت و مهاجرت از بین میرند، معتاد به مواد مخدر شدند و جوانایی داریم که در صفوف مخالفین مسلح دولت پیوستند و یا دست به کارهای نامشروع میزنند، مثل
پیدا کردن
بله مثل دزدی، مثل راهزنی، مثل گروگانگیری، یادم ربایی که اینا دست میزنند. اگر ما نتیجه آخرتی را ببینیم، بستگی به می قلین یا تویانه های گذاب خب مصارف غذا و عروسی خواستای نامشروی خانواده ها داره که ما صرف علت دیری نمیدانیم، اما متاسفانه بعض بدبختی های دیگه هم هست که در عقب ازی هست. مثلا ما در جمله ما گفته میتونیم که خشونت هم بر جانب مقابل هم بر خانواده خود خشونت میکنه، بر دختر خود خشونت میکنه، اما از یک طرف بر کسی که او را غلام خود میپذیره، داماد خود میپذیره، بر او هم یک خشونت بزرگ از انجام میده. ببینین ما چند روز پیش یک خبری را که شنیدیم واقعا خیلی دردناک بود و تا جایی هم خوشبختی داشت. البته در اخیرش دو جوان در ولایت ما بودن که 9 سال نامزد ماندن و تو یانه قلین از اینا 900 هزار افغانی، یعنی 0 لک افغانی بود. اینا بعد از 9 سال به کدام عروسی خشمنداش، عروس، داماد، یعنی دو نامزد پسر بچه که دیگه خودم میمینن. وقتی که میمینه بچه به دختر سر میگنن، دختر به بچه، بسیار خیره میشن بین خود و 100 دل یک دل میکنه. پسر میره برای دختر میگه که 9 سال شد که من 300 هزار افغانی، یعنی 3 لک افغانی برای پدر تو به عنوان تو یانای قلین پرداختیم. خب اگر به هر 9 سال من 300 هزار افغانی بپردازم، یعنی 27 سال بگذره، تا وقت من هم پیر میشم تو هم پیر میشوی، بهتر نیست که ما تو پا و فرار بگذاریم. و خوشبختانه جوان و هر دو جوان پسر دختر از منطق و عقل خود کار میگیرن، اینا پا و فرار نمیگذارن که خارج از شهر و به جای دیگه به کشور دیگه برن. اینا مراجعه میکنن به مو ارگان هایی که مربوط از این میشه، خانه امن و مسائلی که مربوط پسر دو چی میگن امی نامزد دختر پسر میشه، بعد از این ارگان های مربوطه بر خانواده دختر خانواده پسر گزارش میتن، احوال میتن که نم دختر شما آمده، و وقتی که اونا خبر میشن اونا دفع دست به یک اقدام میزنن که نه قابل پسند نیست. اونا اگر عریضه جور میکنن مقامات دولتی رو باخبر میسازن که نه دختر ما رو کسی ربوده، در صورتی که دولت قبل از اینکه اونا درخواستی خود بتن دولت آگاهی داشته که فلانی دختر بنت فلانی و فلانی بنت فلانی اردش نامزاد بودن، اردش خود آمدن به دولت تسلیم کردن، موضوع را گفته. ببینید عواقب ناگوارش، ولی این دو جوان از منطق عالی کار گرفتن، یعنی سنت کهن، سنتی که فرسوده شده ایره شکستاندن. تا کی بدبختی؟ واقعا کمی تویانه و قلین باعث بدبختی جوانا گردیده.
پس دوباره اردشان یک جا شده؟
بله بله بله، عروسی کردن. حتی مامای دختر آسین برد زده بود که من جوان پسر که نامزد از ما رو میکشم، با جانم مقابل گفتن تو هیچ کاری کرده نمیتونی، جانبین نامزد بودن، نکاشان بسته شده بود، ولی بر رضایت خدا آمدن، هیچ کس با کس تماس نداشتن، فقط مستقیما آمدن به دولت خود تسلیم کردن، قضایا را رویدادی که گذشته بود به دولت بازگو کردن، دولت اینا را حق به جانب دیده، اینا را قبول کرده بود و اینا را نکاشان در جمع حاضرین و کسایی که رؤسای دوره همون دوائر و همون ارگان ها بودن بسته کردن، تبریکی دادن و فعلا خوش و خوشحال زندگی میکنن. یکی از سرگذشت های بعد تویانه یا قلین است که بالای جوان های ما آمده، از این هزارها بار خشونت بارترش داریم، دردناکترش داریم که جوان های ما امروز معتاد به مواد مخدر شده، جوان های ما کشته میشه، جوان های ما بدبخت میشه، جوان های ما به صفوف مخالفین میپیونده. خب ما اول از خانواده ها میخواهیم که چند چیز مد نظر بگیرن، اول کوشش کنن که سطح آگاهی خانواده را بالا ببرن، دوم وقتی که دختر خودم میتن همه قدر فکر کنن، وقتی که من دختر خدا به 900 هزار 500 هزار 300 هزار 1 میلیون افغانی قلین تویرم به فروش میرسانم، های خودم هم پسر دارم، چرا می سنت نش کنن؟ دخترم اخو متاع نیست، کالا نیست که من بفروشم، به خاطر از اینکه آینده زو تضمین شوه. خب یک نفر که خواستگار به خانه از یک جوان میه میگه مرا به غلامی قبول کن، وقتی غلامی یعنی وقتی که تو مرا بپذیر، دخترت بر من امانت بده، وقتی که دخترش باید امانت میده عواقب ناگوارش هم مد نظر بگیره که عواقب بسیار خطرناک داره، حتی بعض وقتا باعث طلاق میشه، باعث از این میشه که امی مسائل گذشته را برای هم خانم خود بیاره، یعنی از ناچاری، از درد دل، حتی باعث از این میشه که روابط قطع گردد، حتی بگه که مثلا تو را پدر در مس فروخته، پول خود گرفته، تو حق نداری که از لخه که دروازه پای خود بیرون بانی.
آقای مسرور در اخیر باسم شما بفرمایید بگوین که من حیث یک جوان رضاکار تا چه حد از کارهایتان رضایت دارین؟
بسیار خوب، تشکر. اولی را بگویم که الحمدلله یک رابطه به نقش جوانان رضاکار، رابطه به جوانان در دهه اخیر یک 60% بسیار امید و بسیار یک باور خوش را من نسبت به جوانان و نسبت به آینده
جوانان افغانستان دارم و 40% دیگر که میمونه اینها امو فیصدی است که مرا هر وقت که به یاد من میای اینها مرا مایوس میکنه و مرا میرنجان. خلاصا من سری که جوانان رضاکار من خوشبینی من به این است که در دهه آخر در سالهای اخیری اواخر حکومت حامد کرزی و اوایل حکومت آقای اشرف غنی در اینجا خوشبختانه خیلی از جوانان از حق و حقوق خود با خبر شدن، خیلی جوانا اجتماعی شدن، خیلی جوانا از قریه و قصبات و از دهات و ولسوالی ها و شهرها آمدن، خیلی جوانایی که مکتب را پیدا کردن میتونند امروز را پیدا کردن به پوانتناو در مؤسسات داخلی و خارج. خیلی جوانای ما که صنف 12 را میخوندن مستقیم میرفتن به خانه ایشان به مودی خانی و کار خانه مشغول میشدن، اما امروز خوشبختانه خیلی از جوانا بعد از را پیدا کردن به امتحانات آزمون کنکور میروند مستقیما سراغ پوانتناو، سراغ مؤسسات داخلی و حتی خارجی میروند. این یک بودی است که مرا خوشبین میسازد و بودی دیگه ای است که امروز خوشبختانه به اثر پیشرفت تکنولوژی و به اثر پیش آمده همین سهولت های چی مادی چی معنوی چی هم صفحات اجتماعی تکنولوژی، جوانان خیلی حق دسترسی به اطلاعات را بالا پیدا کردند. امروز در هر نقطه افغانستان و حتی جهان کوچکترین اتفاق یا رویدادی باشه هر جوان امروز خبر میشه. اگر امروز ما بگویم قاره آسیا مشتمل اینقدر کشور است یا مملکت است، هر جوان ما امروز گفه میفهمه که آگاهی ها معلومات بالا رفته و جوان ها خود به خود دیگه به اثر همو معلومات جامعه و روزا و به اثر همی چیزا خیلی جوان ها خود سر کار خود شده. یکی دیگه ای که جوان ها در همی سالهای اواخر خیلی از رهبریت ادارات را جوان ها گرفته. ما تو مرکز که میرم در هر ولایت در هر اداره ای که میریم حداقل اگر نباشه 30% الی 40% حتی بالاتر از اون جوانان در رأس کار شده و این یک روزنه امید برای ما میده که برای یک دهه بعد، برای چند سال بعد جوانا خودشان رهبریت حتی در سطوح‌های سیاسی، حتی در سطوح‌های اقتصادی. امروز برنامه‌های خوب، طرح‌های خوب رابطه با جوانان رضاکار و رابطه با جوانانی که سیاست را، اقتصاد را، اجتماع را و اوضاع سیاسی افغانستان را خودشان عملی و نظری باید بیاموزند، برنامه‌های خوب را تدبیر شده و ایجاد شده. معنی که 40% کی یا کمتر از اویی که من میگم که ما را مورد یأس ما قرار میگیره، ما را تا جای را داره ناامید میسازه، امی است که انوز هم برنامه‌هایی که از طرف دولت برای جوانان ایران میشه این برنامه‌ها چندین علل و عوامل داره که امو از نقش خودشان اعلان نارضایتی میکنه. دریجه در بخش استخدامشان شایسته سالاری به اون حدی که باید باشه در نظر گرفته نمیشه.
خب شنوندگان عزیز رادیو آزادی، این بود برنامه فکر نو با جوانان که خدمت شما عزیزان تقدیم کردید. تا تقدیم برنامه بعدی که باز هم خدمت شما عزیزان قرار میگیریم، هر یک شما را به الله پاک و بی‌نیاز میسپاریم. روزتان خوش.
جناب خواجه اج میر که پیره دارت مندان است، جناب خواجه اج میر که پیره دارت مندان است، نوازش های شان دائم بمرا غریبان است، جناب خواجه اج میر که پیره دارت مندان است. بنابی جان بدست افتاد، با
ساتاتی بستانی عزیز من که ارزان است جناب خاجه اجمیر که پیر دردمندان است نوازش های شان دائم به همراه غریبان است جناب خاجه اجمیر که پیر دردمندان است میر کے پیرے دست مندان است نوازش های شان دائم بمراه اے غریبان است جناب خاجه اجمیر کے پیرے دست مندان است